بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما آقا در این جلسه راجع به سه نکته است، اگر برسیم انشاءالله. یکی راجع به خبر واحده، این یه نکته. یکی راجع به ادله شرعی غیر لفظی است، این هم دو نکته. یکی هم انشاءالله اگه زنده بودیم راجع به علاقات عقلیه انشاءالله سخن خواهیم گفت و اون مقدمش رو متعرض میشیم تا بعد در جلسات آینده راجع به ادله عقلی بیشتر بحث بکنیم. اما خبر واحد، ما در جلسه قبل چه گفتیم؟ گفتیم برای آن که بتوانیم کلام معصوم رو کشف بکنیم، دو روش در پیش روی ما هست. یک، روش تحقیقی که با تتبع قرائن به علم می رسیدیم، با تتبع روایات یا فتاوا یا عمل متشرعین زمان معصوم به علم، به چی می رسیدیم؟ علم به کلام معصوم، بیان معصوم. این روش تحقیقی بود که متوقف بر تحقیق و تتبع بود تا حصول علم. در مقابل این روش تحقیقی یک روش تعبدی هم هست، در دیگه وادی تحقیق نیست، تعبد و اطاعت محض. طبق ادله حجیت خبر واحد، آقایون فرمایند که خداوند متعال فرموده است شما هر چرا که صیغه گفته است تعبدن کلام شارع تلقی کنید. هرچه که صیغه‌ای برای شما خبر داده است تعبدن کلام شارع تلقی کنید، یعنی باش معامله کلام، گو این که اصلا کلام شارع است، گو این که صیغه‌ای خبر می‌دهد امام خبر داده است، کلام صیغه کلام معصومه. لذاست میگیم اینجا پای تعبد در میان است، چون اگر واقعا بخواد بحث رو تحقیقی پیش ببریم احتمال خطا میره، احتمال کذب میره. درسته صیغه است، ملکی وساقت داره، اما معصوم که نیست، ممکنه پاش لغزیده باشه یا به خطا رفته باشه. به هر حال این احتمالات مطرحه. پس اون چه که در اینجا مهم هست برای توجه این است که اینجا زور شارع است، قدرت شارع است، تعبد شارع است که میاد این خبر واحد رو لباس کاشفیت به تنش میکنه تا چی باشه؟ تا نمایانگر و بیانگر کلام معصوم باشه. اگه این عنایت شاره، این قدرت شاره، این لطف شاره به خبر واحد ثقه از سر این خبر واحد ثقه برداشته بشه، پای این خبر واحد ثقه در کاشفیت میلنگه، بیش از زن افاده ای نخواهد داشت. قایت زن نویست دیگه، بیشتر از این نمیشه راجع بهش ادعا کرد. این مقدمه بست. نکته بعدی راجع به خود خبر واحده، خود عمیق‌تر شیم در واژه خبر واحد. ببینید حواستون باشه این کلمه واحد شما رو گول نزنه. خبر واحد در مقابل خبر متواتر است. هر خبری که به حد تواتر نرسد بهش میگن خبر واحد، ولو اینکه متعدد باشه ها، مهم نیست، اما اون تعدد به حد تواتر نرسد میشه واحد. ما اگه 4 تا روایت هم داشته باشیم که افاده علم نکنه، افاده یقین نکنه، خبر واحده، ولو اینکه 4 تا باشه. نه باز اضافه کنم، اگر از 2 تا بیشتر باشه بهش میگن مستفیض. به خبر واحدی که از 2 تا بیشتر باشه میگن مستفیض. خبر واحده حتی مستفیض هم بهش میگن، یعنی خبر مستفیض قسمی از خبر واحده. بیش از 2 روایت در این موضوع با 2 سند کاملا مجزا رسیده باشه بهش میگن خبر مستفیض. اما خبر مستفیض چیزی غیر از خبر واحد نیست. خبر مستفیض همون خبر واحد. حالا این نکات اضافه است، حالا درایت سبتی اینجا نداره، بگذاریم از این بحث ها. خب سوال اینجاست، شما ادعا میکنید خبر واحد ثقه حجتون، دلیل بر این حجیت چیست؟ از کجا میگید خداوند متعال آمده است بر این خبر واحد لباس کاشفیت تام پوشانده است؟ از روی چه اساسی میگید؟ مبنای ادعای حجیت شما چی؟ ایشون به سه دلیل اشاره گذرا میکنه که انشاءالله در بحث حلقه ثانیه مفصلا اینها باز میشه. حالا ما به تبع حلقه اولا خیلی کوتاه و گذرا این ادله رو اشاره میکنه. یکی آیه نبعه، آیه اسم مشهور به آیه نبع که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، که مفهومش دلالت میکنه بر اینکه اگر عادلی غیر فاسقی برای شما خبری آورد، تبعیون لازم نیست، تجسس لازم نیست. اگه واحد ثقه‌ای خبری از حکم شرعی داد، دیگه تبعیون و تحقیق لازم نیست، مثل روش های قبل که تحقیقی بودن. تحقیق نمیخواد، تبعیون نمیخواد. تعبد بکنید به حرفش بدون تحقیق، بپذیرید کلامش را بدون تحقیق، که این رو ادعا کردن که دلالت بر حجیت خبر وارد ثقه میکنه، که در هر ثانیه میخوانید که دلالت این آیه تمام نیست. مفهومه بله. این جمله جمله شرطی است. اذا جاءکم فاسقون به نبعین، شرطش جزا ف تبینو. این جمله شرطی است. خب مفهومش چیه؟ اگه اومد این فاسقی خبر نیاورد، پس تبین لازم نیست، تحقیق لازم نیست. این تعبد بکنید که باید میکنید. این ادعاییست که شده از این روایت. دلیل دوم بر حجیت خبر واحد سیره متشدد است. اصحاب اهل بیت علیهم السلام روششون در فقه عمل بر اخبار واحد ثقات بوده است، به خبر واحد ثقه عمل میکرد. این عمل اینها کاشف است، این است که معصوم بهشون اجازه این کار رو داده است. این عمل اینها کاشف از این است که معصوم اجازه این کار رو بهشون، ولی یک همچین سلوکی بینشون شایع نمیشد. در واقع ما از یک روش تحقیقی برای اثبات تعبد استفاده میکنیم. سیره متشرع جز روش های تحقیقی بود، یادتون هست که. دلیل سوم سیره عقلا، که در بحث آینده به تفصیل فرقش رو با سیره متشرع متعرض خواهیم شد. بین سیره عقلا و متشرع فرقه، منطقه فلان اشاره میکنم بعد تفصیلا عرض میکنم. در سیره عقلا ما میبینیم عقلا بر خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، نه فقط در موضوعات شرعی، در همه موضوعات زندگی خبر واحد ثقه رو حجت میگن. شما اگه سوالی براتون تا قبل از اینکه مشترد بشید پیش آمده بود، پیش کی میرفتید؟ آخوند مسجدتون. از اون سوال میکردید، دیگه از کسی دیگه هم نمیپرسیدید، تفحص نمیکردید، هر فرق حجت میگرفتید، ولی که احتمال خطا رو میدادید. مردم هم همین کار میکنن راجع به احکام شرعیشون، راجع به مسائل طبی و پزشکی و بدنیشون. به یه نفری که ثقه باشه به حرفش میشه اعتماد کرد مراجعه میکنن، دیگه دنبال تحقیق و تفحص نیستن. این اعتماد عمومی که بر خبر ثقه است میشه سیره عقلا. این سیره عقلا وجود دارد و شارع از این سیره عقلا منع نفرموده، رد نکرده است، جلوشو نگرفته. پس این نشون میدهد که با این سیره عقلا موافقه. بخونیم. الرابع، این الطریق الرابع لکشف کلام المعصوم، خبر واحد ثقه است که ازش تعبیر میکنیم به خبر واحد از چی؟ از هر خبری که لا یفید العلم. ببینید میخواد اون قید وحدت رو براتون جا بندازه، اینکه میگیم واحد نه اینکه فقط یکی باشه، نه چهار تا باشه، پنج تا باشه، اما به حد تواتر و افاده علم نرسد. هر چیزی که به حد تواتر نرسد به وقت دیگر مفید علم نباشد چه خبر واحد. ان کل خبر لا یفید العلم و حکم و انه و ازا کان المخبر و سقتن، اگر مخبر سقه بود، اخذبه اون خبر و کان اون خبر حجه، حکم این خبر این است که اگر مخبر سقه بود اخذ مشهد به این خبر و این خبر حجت است، و الا حجت، یعنی اگر مخبر سقه نبود حجت نیست. و حاضر حجی ثابت است شرعن، با تعبد با کمک شارع، لا عقلن، چون این حجیت لا تقوم، برپا نمی شود بر اساس حصول قطع، چون افاده قطع نمی کنه، افاده زن می کنه. اگه افاده قطع می کرد القطع و حجتون عقلا، با ادله عقلی با دلیل عقل حجیت و خبر واحد هم ثابت می کرد، چون که خبر متواتر با عقل حجیت رو بار می کنی، چون خبر متواتر خبری است که مفید علم باشه و علم هم از نگاه عقل حجت است، اونجا عقل میاد تو میدون. اما راجب خبر واحد که مفید علم نیست، مفید ظن است، اینجا پای عقل دیگه میدون نمیتونه بیاد، فقط شرع است که میاد حجت میکنه. بل علا اساس امر شارع، دستور شارع، همین میگیم تعبدی، دستور شارع به اتباع خبر سره. فقط دلت ادلتون شرعیه عدیده، نه فقط یک دو تا بلکه چند تا، بر آن، بر چی؟ بر حجیت خبر سره. و یعطی بیان ها فی حلقت مقبله، در حلقه آینده، در حلقه آینده انشاءالله حلقه ثانیه خواهد آمد. از اون ادله یک، آیت نبع، دلیل اول آیه نبع، و هیه قوله تعالی آیه شش سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبین. الآیته، این الآیته یعنی ادامه آیه، این واژه حضرتی الحدیثه، الآیته که بعد میارن، یعنی خودتون تو قرآن یا در مصدرش ببینید دیگه، اینجا ما دیگه نمیگیم برش. الآیته فإنه یشتمل على جملة شرطية و هی، این جمله شرطی منطوقا تدل على اناطت وجوب تبیین، از حیث منطق دلالت میکند بر منوط بودن وجوب تبیین که حکم باشه و در جایگاه جزا نشسته است، به مجیء فاسق که در واقع شرط است. اگر شرط ثابت شد فاسق آمد، تبیین واجب. به مجیء فاسق بنبع، این با جا اگه با با بیاد معنیش عوض میشه، میشه متعدی، یعنی آوردن. خود مجیء میشه آمدن، اگه با با بیاد میشه آوردن، جز استثناءات، مثل ذهبه احسنتم میشه اذهبه، نزله، چند تا اینجوری هست. اینجا هم همینه، که هم که با که بیاد سرش به معنای آوردن میشه. عطا هم همینجوره، به واسطه آوردن فاسق خبر را. و تدلو، دلالت میکنه چی؟ آیه بر نفی وجوب تبیین. مفهوم چی بود؟ عدم ثبوت شرط دال بر عدم ثبوت جزا باشه، و تعبیر دیگه انتفاع شرط دال بر انتفاع جزا باشه. دلالت میکنه مفهومن بر انتفاع جزا، یعنی عدم وجوب تبیین، نفی وجوب تبیین در حالت مجیء خبر از غیر فاسق، یعنی انتفاع شرط. شرط چی بود؟ مجیء خبر توسط فاسق، این شرط بود. و اگه خبر توسط غیر فاسق بود، پس شرط منتفیه، جزا هم منتفیه. فلیس ذالک، نیست آن نفی، نفی وجوب تبیین، مگر به خاطر حجت بودن خبر غیر فاسق. غیر فاسق یعنی عادل، خبرش حجت. فیستفاد من الآیت الکریمه حجیت خبر العادل ثقه، از آیه حجیت خبر عادل ثقه به دست میاد، نه مطلقه ثقه. آخه ثقه رابطش با عادل اون خصوص مطلقه، احسنتم. هر عادلی ثقه هست، اما هر ثقه عادل نیست. ما تو علمای اهل سنت هم بعضیشون که راستگو باشن میگیم ثقه، اما عادل نمیدونیشون. پس نکنید هر ثقه ای عادل نیست. این آیه بر فرض هم دلالتش تمام باشه، دلالت میکنند بر حجیت خبر عادل ثقه، نه مطلق ثقه. در مقابل فاسق دیگه، عادل در مقابل فاسق،
عادل ثقه در مقابل فاسق ثقه،
در عادل در مقابل فاسق. بله فاسق ثقه میشه، اشکال نداره. یه قسم از ثقه ها عادلند، یه قسمشون شن فاسق. فلان آدمی که اهل شرب خمره مثلا دارم میگم، این فاسقه اما راستگوه، ملکی وساقت و درستگویی داره، دروغ نمیگه. این لوتر قدیم بعضی این دروغ نمیگفتن به هیچ قیمتی. راجب ابوذر به نظرم هست که اصلا دزد بود، راهزن بود ابوذر، اما دروغ نمیگفت. در تاریخ اینجور نقش شده. بعدم که خب مسلمان شد و دیگه وساقتش و راستگویش و درستگویی زبان زد بود اصلا. واجب خیلی ها هست. حالا اون وساقتش نشنم چیزی فضیل ایاز. و یدل دلیل دوم، یدل علی حجیت خبر ثقه ایزن، اینجا ثقه بنویسید عادل نیست، بر حجیت خبر ثقه سیره متشوره. متشورین آقا بر اخبار ثقات اعتماد میکردن، اصحاب اهل بیت این گونه بودن که میامدن اخبار ثقات عمل میکردن، طبقش فتوا میدادن و احکام شرعیشون رو اتخاذ میکردن. و همچنین سیره اوغلا، این هم سه میشه، دلیل سوم سیره اوغلا بر حجیت خبر واحد دلالت داره. یه گفتیم عموماً اوغلا عموماً اعتماد میکنن بر چی؟ اتکال، یعنی اعتماد، اعتماد میکنن بر خبر سره. و کشف میکنیم از انعقاد سیره متشرعه بر حجیت خبر سره، بر عمل به خبر سره و استقرار عمل اصحاب ائمه و روات بر این عمل، عمل خبر ثقه، این که حجیت این خبر ثقه متلقات، یعنی دریافت شده است، اخذ شده است، آموخته شده است، دریافت شده است برای این اصحاب از ناحیه شارع، یعنی این اصحاب این حجیت رو از کی یاد گرفتند؟ از معصوم یاد گرفتند حتما، ولی این گونه همچین مشی بهشون شکل نمیگیره. لابد از امام سوال کردن که آقا میشه به اخبار ثقات عمل کرد؟ امام فرمودن که عمل بکنید. اینا عمل کرده. وفقا لما تقدم من حدیث به انسیرت متشرعه، این توضیحشون طبق همون سخنیست که راجعه به سیره متشرعه جلسه قبل مطرح کردیم که کشف علمی میکنه، کشف معلول از علت. این رفتاری که بین اصحاب شایع است معلول بیان شارع، از این رفتار عمومی و شایع بین متشرعین کشف میکنیم بیان شارع را، دستور شارع را، جعل حجیت بر خبر واحد توسط شارع را. بله، متلقات این دریافت شده است، تلقا یعنی آموخت، متلقا یعنی آموخته شده است، فرا گرفته شده است، این حجیت دریافت شده است، اخذ شده است از کی؟ از ناحیه شارع، من قبل شارع. وفقا ما تقدم من حدیث عن سیره المتشرعه و کیفیت الاستدلال به سیره متشرعه، که سخن گفتیم از که چگونگی استدلال به سیره متشرعه. کدوم سه تا؟ ها شون نگفته یه من الادله، من تلک الادله آیه نبعه، بعد سیره متشرعه است، بعد سیره اوغلاست، بعد هم این سیره اخباری هست که آخه اون اخبار بعد تواتر برسه، ولی اگه خبر وارد بشن خود اون اخبار نمیتونن وجود خبر وارد ثقت اثبات بکنن، میشه دو.
حالا این اخبار واحد معدود هم به یه مثلا هفتش
در کام خوردن یا خیلی اخبار واحد اصلا بنا افق بر اخبار آحاد، یعنی اگه شما بخواید اخبار آحاد رو از حجیت بندازید به جرأت بتونم بگم پنج ششم افق رو تعطیل کردید، پنج ششمش اینجور من احساس میکنم. حالا باید تتبع کرد خصوصا هم سه چهار آمدن بیشتر از این حرف هست. ما ادله عقلی که نداریم، عقل فقط دکوره، در فق میگن عقل دلیلی، اما عقل دکوره، خوش حالی سر داره در بحثش که اصلا عقل رو ما ندیدیم جایی بشه استقلالش چیزی به دست آورد، فقط میگن عقل هم حجته. تو چی به دست میاد؟ قبح زور، حسن عد، نه چیزه هست با شعر هم خیلی راحت بشه به دست آورد، خیلی مونیاز منده، عقل هم نیست. نه اصلا مرگه با شعر اثبات میکنم دیگه، براعت شرعیه داریم، براعت اگه عقل هم نباشه در میدون خود شعر تمام انجام میده، دلیل خودش میخونی روایات فراوانده. به هر حال عقل اینجا کار کرده مستقل و قدرتمند در وادی فقه نداره، مگر برای کمک دلیل، یعنی پیش غیر مستقل بیاد تو میدون. خب حرفشون قابل خدش هست، اون اصل اولی ثابت میکنن از عقل، شما صبر کنید به طریق مبنی شهید سرد بیاییم جلو. اصل اول عقلی در واقع اصلا نقض میشه با اصل ثانوی شرعی. اجماع هم که همون سنته، اینم که هیچ. قرآن هم که خب عموماتش همه و قرآن همه تخصیص خورده به روایات، یعنی عمومات قرآن همه تخصیص خوردن، خیلی کم بعض جاهاش هم ممکن تک و توک هم باشن که تخصیص نخورده باشن، خب به طور غالب با روایات تخصیص میزنن آروف آیات قرآن. بنابراین تکیه اصلی در بین ادله اول بر سنت بر روایات. خیلی خب بیایم تو بخش بعدی. تا حالا سخن راجع به دلیل شرعی لفظی بود، چیزی که از جنس لفظ است که عبارت بود از کلام معصوم. حالا بریم تو دلیل شرعی غیر لفظی. فعل معصوم یک، تقریر معصوم دو. اینها دیگه از جنس لفظ نیستند. اون کردار معصوم آقا برای ما میتواند دلالت بر حکم شرعی داشته باشه. عمل معصوم و رفتار معصوم و فعل معصوم میتواند برای ما گواه باشه بر حکم شرعی. ما سه تا قسمت رو اینجا عرض میکنیم، تفصیلش مال حلقه ثانی است. انجام کاری توسط معصوم، یه حالت معصوم کاری انجام میده، انجام کاری توسط معصوم مساویس با عدم حرمت اون کار، این نکته اول. اگه معصوم کاریو کرد ما کشف میکنیم که اون کار حرام، همین دیگه، بیشتر از این دست ما چیزی نمیده. حد اکثر میشه عدم کراهتش رو هم یعنی تو پرانتز یاد داشت بکنیم، حد اکثر دیگه عدم کراهتش رو هم بتونیم استفاده کنیم. اونطور دیگه این مباح یا مستحب یا واجب، این دیگه برای ما ثابت نمیشه. معصوم یک کاری انجام میده، ما نمیدونیم بر وجه وجوب این کار انجام داده چون برش واجب بوده است، یا چون برش مستحب بوده این کار انجام داده، یا چون برش مباح بوده این کار انجام بده. هر ستا رو انجام میدن، چه واجب چه مستحب چه مباح. این خب چون فعل که زبان نداره که واسه چی من انجام دارم این کاره، که واسه چی انجام شده ام زبان نداره، چون زبان نداره هر سه وجهش ممکن. اما یقین داریم حرام نبوده، چون معصوم کار حرام انجام نمیده. میشه گفت مکروه هم نبوده، چون طبق یک مبنا معصوم کار مکروه هم انجام، ترک کاری. اگر معصوم کاری رو نکرد، مثلا هلال رو دید دعا نخوند، ترک کاری، این دلالت میکند بر عدم وجوب. پس ترک کاری میشه عدم وجوب، انجام کاری میشه عدم حرمت. حالا اگر یک کاری رو به عنوان عبادت انجام داد، معصوم کاری رو به عنوان عبادت انجام داد، در چیز میتونیم اونجا استنباط بکنیم. فرض بکنید یک کاری رو که معلوم عبادت، مثلا اش باعثه یه جایی دعا خوند، این دعا خب جز عبادات دیگه، جز واجبات تعبدیست، توسلی که نیست، یا مثلا نماز یا حضرت جایی خوندن، اینجا میتواند دلالت بکند بر مطلوبیت اون فعل که ام از واجبه و مستحب. میتونیم بگیم مباح هم نیست، ام از واجب یا مستحب. اگر معصوم یک فعلی رو به نحو عبادت صورت داد، انجام داد، به عنوان عبادت انجام داد، دلالت میکند بر این که این فعل مطلوب است. حالا مطلوبیتش به نحو وجوبی است یا استحبابی، اینش دیگه مشخص نیست. اینم اینجا بگم، در کتاب به نظرم نگفته، منتها شما یاد بگیرید خوبه. ببینید آقا حواستون جمع باشه، ما عبادت رو بر سه قسم میدونیم. یکی عبادت واجبه مثل نمازهای یومیه، یکی عبادت مستحبه مثل نوافل نمازهای یومیه، یکی هم عبادت حرامه. ما دیگه عبادت مکروه یا مباح نداریم. این عبادت حرام هم که ما میگیم در واقع عبادت نیست که حرام شده باشه، اصلا عبادت نیست، بدعته، که نه چیز اضافه است که شده حرام. در واقع این کاری که میخواد انجام بده صورت عبادت دارن، واقعیت نداره، حقیقت عبادت نداره. مثلا فرض کنیم نماز تراویح رو که سنی ها قائلن بهش، علمای شیعه میگن این بدعته. اگر عبادتی مکروه باشه اصلا مسخره است. عبادت یعنی چی؟ یعنی چیزی که باش میخوایم تقرب پیدا کنیم به مولا، تبعیض با چیزی می شود تقرب پیدا کرد که مطلوب مولا باشه. مطلوب هم یا واجبه یا مستحب. مباح که هیچ بعد مطلوبیت نداره مطلقا نمیشه باش تقرب جست، و با مکروه هم نمیشه نزد کسی که از چیز بدش میاد تقرب جست. خدا از چیز مکروه خب به حد خودش بیزار بدش میاد، نمیشه با چیزی که خودش بدش میاد بهش تقرب کرد. بنده از فرض بکنید که گل خزره بدم میاد، شما بخری گلونه گل خزره بخونه من فرض کنم بکاری تو باغچه من، اینکه من نزدیک بشی من ابراز محبت بکنم، خب این کار مسخره است. بعد ما یه چیزی رو انتخاب بکنیم باش تقرب بجوییم که بفرمایید مطلوب باشه برای شارع. مطلوب هم یا واجبه یا مستحب. تکلیف حرام هم مشخص دیگه، با فعل حرام مگه دیوانه باشه که تقرب بجویی به خدا؟ متاسفانه ما خیلی اون دیوانه ایم. برای تولد از دمیر موسیقی مطرب پخش میکنیم برای اینکه دلی ازش شاد شه. من تو اومدی چیز حرام یکیسه مبغوز معصومین هست پخش میکنی که به چی؟ به معصوم نزدیک شی، تقرب بشه، دیوانگی نیست؟ اگه عباداتی هم با عنوان عبادت مکروه شنیدید جایی، یعنی نماز در حمام مکروهه، اینها در واقع ثوابش کمه، یعنی در ثوابش نقصان هست، به شما ثواب کمتری میدن، نه اینکه مطلوب نباشه، مطلوب هست، اون تو میزان مطلوبیتش میاد پایین، کمتر دیگه مطلوبه. پس این عبادت های مکروه هم که میگن همون مستحب است با ثواب کمتری. تقریر معصوم، قسم دوم از ادله شرعیه غیر لفظیه، تقریر معصوم. معصوم گاهی اوقات با سکوتش یعنی تقریرش جنه به ما حکم شرعی و حالی میکنه. مکانیزم تقریر به این نحوه که اولا باید این فعل در مرعا و مسمع معصوم واقع شده باشه، در حضور معصوم این فعل انجام شده باشه، یک. ثانیاً این که معصوم در قبال این فعل سکوت بکنند، بتونن اعتراض بکنن اما سکوت بکنن، دست از اعتراض بکشن، سخن نگن، وعد به تعبیر اصولی نکنن، منع نکنن. این دو تا رو هم ریخته بشه تقریر معصوم به دست میاد. از این تقریر میشود احکام رو استفاده کرد. مثلا اگه نقل بشه که زید بن ارقم در حضور حضرت این گونه وضو گرفتند، اون نحوه وضو زید بن ارقم اگر همراه باشه با سکوت امام برای ما حجته، میتونیم طبق همون وضو بگیم. یا فلان کارو که کسی کرد امام چیزی بهش نگفتن، معلومش که اون کار جایز بوده است، حرام نبوده است. یا فلان حرف کسی زد، فلان حکم شرعی رو گفت، امام اعتراضی نکرد، گفت فلان چیز واجب است، امام گوش کردن چیزی نگفتن. این سکوت امام نشون دهنده وجوب اون حرفه، صدق اون حرف بنده خداست. خیلی خوب، آقا فعلی که مورد تقریر معصوم واقع میشه دو حالت داره. یک، فعل شخصی. یعنی چی؟ فعلی که شخص خاصی انجامش میده بهش میگیم فعل شخصی. فعلی که شخص خاصی، زید بن ارقم اینو وضو میگیره، فعل شخصی. خب این مشخص مصادیقش دیگه، کسی وضو بگیره ما فکوت بکنه، کسی کاری انجام بده و الاخر. گاه این فعل آقا فعل نوعیست، شخصی نیست، فعل نوعیست. یعنی چی؟ یعنی بین مردم شایعه، نوع مردم کار انجام میدن، فعل نوعی بهش میگه. مثلا نوع مردم به ظواهر الفاظ عمل میکنن، نوع مردم به خبر ثقات، بس قبلمون، به خبر ثقات عمل میکنن، نوع مردم کار انجام میدن، این هم فعل نوعیست. نمیگه از اقسام تقریری. اینجا اگر معصوم سکوت بکنه نشان دهنده جایز بودن اون رفتار عمومی است، رفتار شایع بین نوع مردم. به این میگیم سیره عقلا، در زمان معصوم به این میگیم سیره عقلا. حالا کم کم نزدیک بشیم به فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع، فعلا نمیگم. سیره عقلا یعنی فعل عمومی که، فعل عامی که بین عقلا شایعه و در زمان معصوم بوده و معصوم در مقابل اون موضعی نگرفتن، موضع مخالفی نگرفتن. این میشه سیره عقلا. پس فعلی که در برابر معصوم انجام میشه گاه فعل شخصیه گاه فعل نوعیه. سکوت معصوم در هر دو فعل دال بر حکم شرعیست، بهش میگیم تقریر. پس آقا سیره اغلا قسمی از شد تقریر معصوم شد، حواستون باشه سیره اغلا قسمی از تقریر معصوم شد. نحوه دلالت سیره اغلا بر حکم شرعی از باب تقریر معصوم. شخصی شخص خاصی مشخصی انجام میده، شما فرض بکنید فرام شما ممکن بکنید کار، نوع یعنی نوع مردم، غالب مردم، عموم مردم کار انجام میدن، یک عملی شایع، فقط زید نیست، امر نیست، در واقع بیش از یک نفر. یک چیز فرض بکنید مثل عمل به اسم رباخاری، رباخاری سیره اوغلاست، اوغلا رباخارن. شما همه جای دنیا حتی که شما مسلمان نگاه بکنید بانکاشون ربا میخورن. این قضیه مون حالا نیست، قبلا هم بوده. خب این سیره اوغلا با من و رد شارع مواجه شده، در مقابلش موضع گرفتن. یکنید چقدر آیات و روایات داریم بر علیه ربا، اونم شدیداً تحریم میکنه، کسان شاید کم سابقه باشه در بین محرمات حرمت ربا. دلیل شرعی غیر لفظی آقا هران چیزیست که یست دور من المعصوم ممالهو دلالتون علی حکم شرعی، این یکی قید اول. هران چیزیست که از معصوم صادر شود و دلالتی بر حکم شرعی کند، منتها قید دوم ولیس من نوع کلام، از جنس کلام و لفظ نباش. به این دو قید اگه در دلیل شرعی برخورد کردید میگه دلیل شرعی غیر لفظی است. و یدخل ضمن ذلک فعل المعصوم، یک قسم اولش رفتار معصوم. فإن اتى المعصوم بفعل دل على جوازه، این جوازهی یعنی عدم حرمتش، این جواز به معنی الاعم ها، معنی اباحه نیست، مباح بودن نیست، وهمن اخص، بلکه معنی اعمه. جواز در مقابل حرمته، جوازه به معنی اعم در مقابل حرمته. هر وقت میگیم چیزی جایز است یعنی حرام نیست، طبق این اصطلاح معنی اعم هر وقت میگیم چیزی جایز است یعنی حرام نیست. دل على جوازه، جوازه بالمعنی الاعم ای عدم حرمته. و ان ترکهو، اگه ترک بکند معصوم فعلی را، دل اون ترک علا عدم وجوب اون فعل، دل اون ترک، این دل اول دل علا جوازه، این دل اتیان معصوم علا جواز اون فعل، این دل دوم این دل ترک معصوم بر عدم وجوب اون فعل. و این اوقعهو، اگر واقع کند معصوم اون فعل را به عنوان اینکه این فعل طاعت پروردگار است، عبادت است، به این عنوان دل، این ایقاع های دلال به ایقاع مصدر اوقع بزنید، علی مطلوبیه، این ایقاع معصوم، این واقع ساختن معصوم فعلی را به نحو عبادت دلالت میکند بر مطلوبیت این فعل، که ام از وجوب باشه و استحباب. بله به جا آورد، اوقع توی معنی سریستر بونه میسید، اگر به جا آورد اون فعل را به نحو عبادت، مثلا مثل دعا و نماز، اینا خب عبادت دیگه، اینا که مشخص هستن جنبه عبادی داره، از خود فعل کاملا پیداست. و مثلا معصوم یه غذای خاصی رو خورد، این عبادت بعیده باشه جنبه تعبدی داشته باشه، مشخص از نوع رفتار کاملا مشخصه، یه فعلای عبادت هم برای پرستش خدا انجام میشن. و یثبتو لدینا صدور هذه الانحاء من التصرف عن المعصوم، ثابت میشود صدور این انحاء گوناگون از تصرف از ناحیه معصوم، بالای تصرف مثل فعل، این انحاء فعل از معصوم را به نفس طرقی که گذشت، اون دو روش قبلی ها، روش تحقیقی و تعبدی که تحقیقش خودش سه روش میشد، سه قسم میشد، سیره متشرعه، اجماع و تواتر. به همون روش های قبلی میشه فعل معصوم رو به دست آورد. التی یثبت بها صدور دلیل شرعی لفظی. به تعبیر دیگه همون روش هایی که دست ما دلیل شرعی لفظی میداد، همون روش های دست ما دلیل شرعی غیر لفظی رو هم میده، فرق نمی کنه. اونجا که از قبل اشاره کردم که گاهی اوقات میشه از فتوای علما نه به کلام معصوم بلکه به فعل معصوم رسید. ممکن دست علما فعل معصوم بوده که این کار کردن، این فتوا رو دادن، احراز کردن، به دست آوردن فعل معصوم رو، لذا همچون فتوایی دادن. قسم دوم از اقسام ادله شرعی غیر لفظی و یدخلو ضمن ذلک تقریر المعصوم، قسم دومش. و هو سکوت از ناحیه معصوم از رفتاری که گواجه اون معصوم اون رفتار را، تصرف این رفتار. فإنه این سکوت معصوم یدل على الامضاء، دال بر تأیید معصوم. و الا لکان على المعصوم ان یردع، ان اگر واقعا امام امضا نمیخواستن بکنن این رفتار را، و الا اگر نمیخواستن امضا بکنن، لکان على المعصوم واجب بود بر معصوم، حالا از هر بابی، از باب وجوب امر معروف از منکر باشه، از هر باب دیگری که در حلقه ثانیه میخونید موانیش رو انشاءالله، واجب است بر معصوم که منع بکند، وعده بکند از اون رفتار، اون تصرف. پس کش میشه از عدم رد و اعتراض معصوم امضا و ارتضاء معصوم. پس یستکشف، کش میشود از عدم رد الامضاء و الارتضاء. و تصرف تارتن شخصی است، به عادی که رفتار شخصی است، فی واقعت معینه، توی یک واقعی معینی، یعنی یه شخص خاصی در یه جلسه که کاری کرد، یه فعلی انجام داد، یه شخص مشخص خاصی. کما اذا توضأ، مثال میزنه، کسی وضو بگیره امام الامام، فمسح منکوسا و سکت الامام عن، مسح بکنه منکوس یعنی معکوس، از جلو به عقب دستشو مثلا اینجوری وضو بگیره. اذا توضأ امام الامام فمسح منکوسن این معکوسن و سکت الامام انه، و امام سکوت بکند از اون مسح منکوس، سکوت بکنن در مقابل اون مسح منکوس، اعتراض نکنن. این حالا تارتن اخرى یکونو این تصرف نوعیتن، نوعیست، شخصی نیست، یعنی مختص به شخص معینی نیست، رفتاریست که به نوع انسان ها برمیگرده، به نوع آدمیان برمیگرده. یه سلوکی است که بسیاری از انسان‌ها این رفتار رو انجام میدن، مال یک شخصی در یک واقعه خاصی نیست، حالا یه وضوعی روز گرفته باشه، نه، این چیزی که همه رو انجام میدن. یه عبارتون کس سیرت اغلایه، میشونه سیره اغلا که عبارت هست از یک میل عام و شایع نزد اغلا به سوی نحو، یعنی به سوی رفتاری معین، دون ان یکون للشرع دور ایجابی فی تکوین هذا المیل. اون حواستون جمع باشه فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع بر اساس مبانی شهید سر. ببین آقا، سیره متشرع معلول بیان شرعی است و کشف میکنه از بیان شرعی، کشفن انی، یا کشف انی میکنه از بیان شرعی، یعنی کشف معلول از علت. چطور؟ چون رفتاری است که از آن متشرع است، به ما هم متشرع، رفتاری است که از آن متشرع است، اهل دین است، به این عنوان که اهل دین و طبیعتا دین داران روش و سلوکشون رو باید از کی یاد بگیرن؟ از اون مفتی دینشون، از اون مرجع دینشون. طبیعتاً اینها این رفتار دینیشون رو از مرجعشون گرفتن و از این رفتار ما کشف میکنیم اون دستور مرجع دینی رو، اون امر و بیان مرجع دینی رو که امام معصوم باشه. اما سیره عقلا، خوب حواستون جمع باشه، رفتاریست که مال عقلاست، با غض نظر از دین و کیشی که دارن، خصلت هایی هستند که فقط در دینداران یافت نمیشه، حتی در کسانی که به این دین متدین نیستند هم این رفتار دیده میشه. مثل رباخاری، ربا خوردن، فقط مال افراد نبود که تو وادی اسلام بودن، در وادی دین بودن، مسلمان بودن در صدر اسلام، نه، کل دنیا رباخاری مرسوم بود و هست. یا از مثالهای دیگرش مثل همین عمل به خبر ثقه است، فقط مال مسلمان ها نبود، در همه جای دنیا به اخبار آدم های راستگو عمل میکنن، تفحص هم نمیکنن. این رفتارهاییست که مال متدینین نیست، مال اوغلاست. اوغلا یعنی انسان ها، انسان هایی که عقل دارن، انسان هایی که داره عقلن، به ما این که عقل دارن این کار رو میکنن، برای حوائجشون، برای نیازهاشون رفتارهای خاصی رو میکنند که یکیش عبارت باشه از مثلا عمل به خبر سه. در اینجا حتی قبل از این که اصلا شریعت نازل بشه، این گونه رفتارها بین مردم چه بسا بوده. حتی قبل از نزول شریعت، قبل از این که اصلا متشرعین ایجاد بشوند، رفتارهای عقلایی بوده است، سلوکهای عقلایی بوده است. نقش شارع در مقابل این سلوک و این رفتار فقط یک نقش سلبی است، یک نقش سلبی است، یعنی میتونه جلوش رو بگیره، همین، ممانعت بکنه، اما در ایجاد این رفتار شارع هیچ نقشی نداشته است. در ایجاد این رفتار هیچ گونه شارع نقشی، یا به حرف شارع نیومدن به خبر سر عمل بکنن، خودشون طبق طبع خودشون این کارو میکردن. فقط شارع کاری که میتونه بکنه این است که بیاد جلو این خبر سر رو بگیره، یعنی ممانعت بکنه، نقش سلبی و بازدارنده، همین. اما در سیره متشرع نقش شارع نقش ایجابی است، به قول شهید صدر، یعنی او در شکلگیری این سیره نقش داره، شارع در شکلگیری سیره نقش داره. چون دینداران رفتارها و باورها و اعمال دینیشون رو طبق چی انجام میدن؟ دستور شارع دیگه. پس در شکلگیری یک باور دینی، یک رفتار دینی، یک رفتاری که متشرعین انجام میدن، شارع که نقش ایجاد کننده داره. مثل نحوه خاصی از وضو گرفتن، اگه بین مردم شایع شده باشه، این شیوع این گونه وضو گرفتن در واقع برگرفته و زائیده دستور شارع است، امر شارع است. فکرم تا حد زیادی فرق بین سیره اوغلا و متشرع روشن شد. پس سیره اوغلا، آقا سیره اوغلا روشش آن است که میاد با استفاده از تقریر و سکوت معصوم شما را به حکم شرعی رهنمون میکنه. خود سیره، خود این عمل عام شما رو به جایی نمیرسونه، این سکوت معصومه که شما رو به حکم شرعی میرساند. اما در عمل متشرعه بحث از سکوت معصوم نیست، خود این عمل متشرعه به این عنوان که اهل دینند، خود این رفتار چه سکوت معصوم زمینه بشه چه نشه، کاشف از یک دستوریست از ناحیه شارع مقدس. شما باید این مدرسه بشید، ببینید بچه هایی که تو مدرسه هستند یه سری رفتارهای عقلایی دارن، به عنوان که انسان هستند، رفتارهای انسانی، لباس تنشون میکنن میان مدرسه، لخت اور نمیان، خودشون میپوشونن، حالا بستگی به فرهنگ هم داره میزان پوشش، از واقعا تو با کیف میان، اساس هاشون رو تو کیف میزنن میان، یه رفتارهای عقلایی است. اینها رو مدیر مدرسه ایجاد نکرده است، اون نقشش در مقابل این رفتارها ممکن نقش سلبی باشه، جلوی این رفتارها رو بگیره، مثلا میگه از فردا کتاب دستتون بگیرید بیاید مدرسه، با کیف نیاید، ممکنه از این کارها بکنه، اما در ایجاد این رفتارها مدیر مدرسه هیچ نقشی نداره. اما این چیزهایی از خاص بچهای مدرسه است، خاص بچهای مدرسه. فرض کنیم که لباساشون همشون عدم بنفشه، با یک یونیفرم بنفش میان داخل مدرسه، این دیگه اوغلایی نیست، یک انسان رنگ‌های گوناگونی تنش میکنه، اما این همه یهو بنفش پوشیدن، یهو بنفش پوشیدن مال اوغلا نیست، مال بچهای مدرسه است. این رفتار عام رو خود مدیر ایجاد کرده است، او دستور داده که از این بعد بنفش بپوشید. بس بنفش پوشیدن یه سیره است که بین این بچه‌ها جا افتاده و نقش شارع، نقش مدیر در فرض ما، در مثال ما، یک نقش ایجاد کنندگی است، نقش ایجابی اوست که این رفتار رو به وجود آورده است. لذا میگیم این سیره، سیره به اسلام میشه گفت بچه مدرسه ای است، بر وضع متشرعه بچه مدرسه یا اینجور میکنن، ولی این مدرسه است مثلا. از اینجور برنامه هایی که دارن. پس نکنید دو عادی که رفتار هست، مال اوغلاس، مال بچه های مدرسه نیست. مدیر نهایت به جلوی رفتار بگیره، بخشان رو در جا فرض کنید اینجور رفتار بکنید، جلوی برنامه رفتارهای اوغلایی بگیره. مثلا موی سر رو، خب انسان ها حتما مقید به کوتاه کردن نیستن، بعضی کوتاه از بلند که دلشون خواست. این آزادی در اوغلا جا افتاده. اما میتونید مدیر مدرسه جلوی این موی سر رو بگیره که هم حتی کوتاه بد بشه، مثلا با شما 4 عدد شده باشه، یه چیز خاصی به اینها تحمیل بکنه. پس این در واقع خود این نحوه سلوک عمومی که همه انسان ها دارن یه رفتار اوغلایی است. اما رفتار و سلوک خاصی که مال این مدرسه است، چیزی شبیه سیره متشرع است که مال دینداران و متشرعین شریعت خاصی است. مثلا شما می داخل فرض بگیرید که کشوری میشه داره مذهب بوداییسمی به نحوه خاصی عمل میکنن، جلو بود که وای میستن یه جور خاصی تجربه میشن، یه ریخت مجسمه هاشون یه ریخته خاصیه، فقط یه چیزهای متونی داشتن، متون مذهبی داشتن که بر اساس اون متون این اعمال رفتار رو انجام میدن. در واقع شما از معلول رفتارهای این بودایی ها پی به چی میبرید؟ به علتش که متون بفرمایید دینیشون باشه، همون اوامر شرعی که ما میگیم، ادله شرعی که ما میگیم، کش اینی میکنید. خیلی خب، پس آقا موضع‌گیری شارع اینم بگم بس تمام بکنم. موضع‌گیری شارع درباره رفتارهای عمومی اوغلایی به هر دو نحوی به دست ما رسیده است. هم یه جاهای یک نقش امضایی داشته، تأیید کرده، مثل سیره عمل به خبر واحد نقشش امضایی بود. یه جاهایی هم یک نقش ردعی داشته است، رادع شده است این سیره را، مانع این سیره شده است، جلوش گرفته، مثل نقشی که نسبت به ربا داشته است، جلو این سیرهی که بین اوغلا معصوم بود رو گرفته است و ربا رو تحریم کرده است، یه جلوی عمل به قیاس ایستاده است و این سیره رو تحریم کرده. از این خود قبطرش بخونیم. نحو سلوک معین دون ان یکون للشرع دوران ایجابیان. ببینید فرق اساسی بین سیره متشرعه و سیره اوغلا همین دور ایجابی است. دور ایجابی یعنی نقش ایجاد کننده، بدون اینکه برای شرع نقش ایجاد کنندهی در شکل گیری، تکوین یعنی شکل گیری، در شکل گیری این میل باشد، برخلاف سیره متشرعه که واقعا برای شارع دور ایجابی هست. میل عام همون سلوک عام، همون رفتاری که اوغلا بهش تمایل دارن کردن. بله اون میل اسمان مدهیت نمیشه که میل مدهیت راجب اوغلا میشه گفت میل، چون اوغلا بر اساس میل خودشون عمل میکنن، نیازهایی که دارن این میل هاشون ایجاد میکنن.
این اوغلا
کار بدین نداشته باشن
وقت سکوت مکن برنامه
چی رفت داره مثلا کار بدین نداشته باشن؟ اوغلا نیه غیر متشابه اونه کار بدین ندارن. ببینید بعد این سلوک اوغلا در مرعی و مسمع معصوم باشه، این در جوامع اسلامی هم شایع بوده باشه، امام هم ببینه این سیره رو. یه خاصی سیره اوغلایی هستش که عربستان اصلا شایع نبوده است، در غیر از عربستان بوده، این اصلا از محل بحث خارجه، الان به وجود اومده است. خیلی از سیره ها مثل استفاده از اینترنت که الان داره باب میشه، سیره اوغلایی استفاده از تلویزیون و تلفن و تلگراف و فکس و این حرفا که الان رایجه، اینا سیره است که الان به وجود اومده. یه استفاده از هواپیما و اصلا نقلیه، نمیشه تاییدش کنه براش عکس کنه. اما سیره که در زمان شارع باشه، در جلو چشم شارع رخ داده باشد، مثلا بیمه، الان بیمه همگانی همه استفاده میکنه از خدمات بیمه، بیمه از آن معصوم نبوده، این تشکیلات که جدیدا ایجاد شده است. پس این چیزهایی از بسته به اقتضاعات زمان برای اوغلا پیش میان، اینا همش محل بحث نیست، اون قسمتی محل بحثی که در مرعا و مسمع معصوم بوده باشه و امام بتونه خودش موضع بگیره یا نگرفته باشه. این عدم موضع گیری امام داله بر امضا و تایید اوست. خیلی معطل شدیم. من مثال بزنم که المیل العام لدى العقلاء نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم، در بحث حجیت ظواهر از سیره عقلاء استفاده میکنن، میگن عقلاء از ظواهر کلام هم دیگه به اصطلاح مطالب رو و مفاهیم رو میگیرن. یا اخذ به خبر ثقه، این خبر ثقه حتی و ظهور کلامه، اخذ به خبر ثقه، یا اخذ به اعتبار حیازت، بعد باز به ظهور بگیریم، این که معتبر است حیازت به عنوان سبب برای تملک مباحات اولی. خب در فقه حتما خوندید بحث حیازت رو، جمع آوری، عملیات تجمیع، اگه کسی بیاد جمع آوری بکنه مباحات اولیه رو، مثل پرندگان هوا که مباح اولیه، مثل خاکای تو زمین ریخته تو بیابون ها هست مباح اولیه، و در واقع مالک بر ما مباح نکرده اینها رو، یا با تملک مباح نشده، از اول مباح باز همه بودن. کسی اینها رو جمع آوری بکنه بگیری تحت تسلط خودش قرار بده میشه مالک. اینا همه عقلا قائلن، یعنی همه عقلا قائلن کسی که فرض بکنید سنگ های قشنگی داشت تو کوه جمع کرده، مالک اون سنگ ها هم هست. کسی گوشماهی زیبایی داشت تو دریا پیدا کرده، مالک اون گوشماهی هم هست. کسی که پرنده قشنگی شکار کرده است، مالک اون هم میشود. مثلا همه میدونن میگن مالکه. خب شعر در مقابل این اعتبار و این ارتکاز و قلبی سکوت کرد، موضع منفی نگرفته است، جلوشو نگرفته اصلا. میدید متشرعه قشنگ در زمان خود معصوم شکار میکردن، مالک اون شکار هم خودشون میدونستن، بذار اونو میفروختن با پولش حج میرفتن مثلا، یا کار دیگه میکردن، لباس میخرن نماز میخوندن، یا هیزم جمع میکردن تو بیابان. ابوذر مثلاش این بوده، هیزم جمع میکردی و میفروخته. وقتی خرماهای بیابون اگر مالک نداشت اینها، خرماهاشو میکردن تو شهر میفروختن هر چه خرما بود، یا خاک فرض بکنم می آوردن، آب می آوردن، چیزی از این قبیل، آب فروشی هم داشتن، آب از دجله می آوردن در شهر می فروختن بین مردم. پس نگاه این کارها جلو چش شارع انجام شده است، شارع هم هیچ موضع مخالفی نگرفته است. حیازت، جمع آوری و تحت اختیار گرفتن سبب است برای تملک مباحث اولیه، و شارع هم رو تایید می‌کند. بسیاری اوقات به این معنا مختلف است از سیره متشرعه این که گذشت، به این عنوان که سیره متشرعه یکی از طرقی بود که کشف میکرد صدور دلیل شرعی را، کشف علمی میکرد. پس سیره متشرعه به ما هم کذالک، به ما هم متشرعه، سیره متشرعه یک رفتاری است که به ما هم متشرعه انجام میشه. شما دو رفتار دارید، یک رفتارتون به ما اینکه شما جزء عقلا هستید انجام میشه، مثل هم خونه ساختن، در خانه زندگی کردن، تلویزیون تماشا کردن، به ظواهر کلام همدیگه عکس کردن، اینا رفتارهای شماست. به ما اینکه شما جزء عقلا هستید، شما در مجموعه انسان هستید، رفتارهای انسانی هم دارید، با جنس مخالف زیستن الی آخر چیزی از این هم. اما این سری رفتارها هست که مال شماست، به عنوان که متشرعی، مثل نحوه وضو گرفتن شما، نماز خوندن شما، اعمال عبادی توسط شما، این شبهای قدر نداروندن، این همه رفتارهای خاصی است که شما انجام میدید به ما اینکه شما متشرعید، به این عنوان که اهل دینید. پس رفتارهای ما دو قسم میشه. فعین نصری متشرعه به ما متشرعه به ما کذالک تکون عادتا زائیده بیان شرعی، ولیده زائیده، غالبا زائیده و معلول بیان شرعیه. بله هازا به حساب میاد کاشف، حساب میاد چی؟ سیده شرعه، کاشف از اون بیان شرعی، اون خطاب معصوم، کلام معصوم، کشف المعلول عن الله، کشف اینی، یعنی این کشف معلول از علت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینجا ما نیازی به امضاء معصوم نداریم، نیاز نمیگیم معصوم داوود امضاء کرده است. برای شاد داشت بکنید در این سیره متشرعه محتاج به فرض امضاء معصوم نیست. اینو میخواد بگه، کشف انی رخ میدهد، محتاج به فرض امضاء معصوم، که فرض بکنیم حتی معصوم رو امضاء کرده است این سیره بوده است، نه اینجا فقط کشف انی رخ میده. اما سیره مقلاییه، پس بازگشتش همان گونه که شناختیم،
کشف انی خودش امضاء دیگه،
این حرف جدیدیست. شما در با منطق باید این بحث رو با عنوان ابتکار مطرح بکنید که کشف عینی یعنی امضا. باز یه چیزی میگم که مطلب براتون خوب واضح شد دیگه، هیچ ابهامی نمونه. در سیره متشرعه اول بیان از ناحیه شارع هست، بعد این سیره شکل میگیره. اول بیان، بعد سیره. بله؟ بله دیگه، نقش ایجابی، یعنی اون بیانه اصلا این سیره به وجود آورده است. پس اول اون بیان میاد، بعد این سیره، گفتن مقدمه. اما در سیره عقلا این همش معکوسه، اول این سیره بین عقلا بوده است، بعد امضا و سکوت معصوم میاد تو میدون، بعد امضا و سکوت معصوم، این مال سیره عقلا است. به قولشون ولید نیست، ولیده نیست، زائیده بیان شرعی نیست، از قبل بوده، اگه شریعتی هم نیومد این افتاد بود بین مردم پیو شعر نداره، فقط شارع یک نقش سلبی اتخاذ میکنه. تو بکنم دیگه مطلب خیلی روشن شده دیگه، بیشتر از این معطل نشه. اما سیده و قلائی پس مرجعش بازگشتش همان گونه که شناختیم به میل عامیست که نزد اقلا وجود دارد به سوی یک سلوک و رفتار معینی. میل عامیست بین همه اقلا، عام که میگی یعنی خاص متشرعه، اینه به شریعت خاصی نیست، بین همه اقلا مفهومه، شیعه سنی مسلمان غیر مسلمان بیدین بادین هست. لا کنتیجتن لبیان شرعیین، بل نتیجت الاوامل والمؤثرات الاخرى، بل عاطفه است اتمو نتیجه میگیریم، بلکه نتیجه عوامل، بل نتیجت الاوامل والمؤثرات، اون چیزهایی که اثر میذارن بر زندگی انسان، اون نیازها و خواسته های انسان هاست که تتکیف شکل میگیرد وفقاً لها، بلکه ایجاد می شود شکل می گیرد مطابق با این عوامل، میول العقلا فاعلشه، میل های عقلا بر اساس این عوامل و نیازها شکل گرفته است. بحث به نیاز هواپیما سوار شدند، بحث به نیاز به ظواهر الفاظ عمل می کنند، بحث به نیاز و مؤثرات که از زندگیشون هست کارهای دیگه می کنند، روا می خورن. مثلا یکی از اساتید بزرگ گفتش که ما با بانک ها درست داریم مرتب همش اینا، هر چی براشون حالی میکنیم که آقا با حرام حالیشون نمیشه واقعا، چون براشون جا افتاده سوی و قضایی دیگه. فرض درست میکنن برای اینکه مثلا بانکداری از ربا نجات بدن، بازی فرضم ربایی دیگه ایست، چیز جدیدی دو مرتبه نیست واقعا، برای خیلی حالیشون نیست که من پولم اگه بودم خونه بخرم اجاره بدم این مباهه، اگه همین پول مستقیم اجاره بدم این میشه ربا، چه فرق میکنه؟ غیر مستقیمش میشه نه ربا، مستقیم میشه ربا، برایشون حالیشون واقعا نمیشه خیلی. ولعجل هازا لا یقتصر، محدود نمی باشد میل عام که بیانگر آن است، سیره اقلائیه تعبر بیان می کند آن را، اون میل عام را سیره اقلائیه، محدود نمی شود بچی بر چارچوب متدینین فقط، بر دایره متدینین فقط، چون دین لم یکن من عوامل تکوین هازا المیل، دین از عوامل تکمین این میل نبوده است، شکل میگیرد ساخته میشود میول اقلا وفقا این مطابق با اون عوامل، عواملی که شکل میگیرد میل های اقلا، اون سیره اقلا بر اساس اون. خلاصه کلام آقا جان، تقریر معصوم در مقابل سیره اقلا دال بر امضای اوست و به هازاید تزه این که سیره اقلا کشف نمی کند از بیان شرعی کشف معلول از علت، بلکه دلالت می کند بر حکم شرعی از طریق دلالت تقریر، به وقت نزدیکتر به تقریب تالی، به وقت نزدیکتر که میاد این است که هو ان المیل الموجود عند الاقلا نحو سلوک معین یعتبر قوتا دافعتا لهم نحو ممارست ذالک سلوک، این میلی که موجود است نحو اقلا اند اقلا نزد اقلا به سوی یک سلوک و رفتار خاصی به حساب میاد یک قوه وادارنده، دافعه وادارنده، انگیزه دهنده برای اقلا به سوی عمل به اون سلوک، ممارسه یعنی پرداختن به اون رفتار کرده. در واقع این میل هایی که نزد اقلا هست باعث میشه که این رفتارهای خاص مشترک رو بکنن، چون میل اقلایی و انسانی ما با چینی ها یکیه، در همه دنیا مثل هم دیگن با همه پیش ها و عقایدی که دارن. اگر شارع در مقابل این میل سکوت بکنه و من نکند معصوم از سیره، با وجود آنکه معاصر است، معصوم با اون سیره، شرط معاصرت هم اینجا هست، کشف میکند این عدم رد شارع، ذالک این عدم رد شارع از رضای معصوم به اون سلوک و امضای معصوم اون سلوک را از حیث شرعی، و مثالش سکوت شریعت از میل عامی که نزد غلاست به سوی اخذ به ظهور کلام متکلم، به ظواهر الفاظ هم دیگه اخذ میکنیم ولی اون که احتمال خلاف ظاهر در کلامات ما میره، و عدم رد معصوم از این اخذ به ظهور کلام متکلم. فانه یدل علی این که شریعت اقرار دارد، اعتراف دارد، توقر اعتراف دارد به این راه در فهم کلام، به چی اقرار داره؟ به این راه، کدوم راه؟ اخذ ظواهر کلام، اعتراف دارد به اخذ به ظواهر کلام در فهم کلام همدیگه و توافق موافق است بر اعتبار ظهور به عنوان حجت، موافق است که ظهور حجت باشد به شکل حجت. اعتبار ظهور حجت یعنی اینکه ظاهر حجت تلقی شود، و الا اگر موافق نبود لمنعت شریعت و ان الانسیاق مع ذلك الميل العام، اگه موافق نبود حتما جلوشو میگرفت و ردعت انه فی نطاق شرعی، در دایره شرع جلوشو میگرفت. ببینید انسیاق یعنی روان شدن، جاری شدن، همسو شدن، اینجوری بگید جلوی این روان شدن و همسو شدن با این میل عام رو میگرفت. نمیدونم شما همسو بشین با جامعه جهانی که نه بخوایم با اوغلا یک سو و یک جهت و یک شکل رفتار بکنیم، جلوش میگیره. مثل ربات جلو ما گرفت، نه داشت ما مثل اوغلا رواخاش. و به هازا یمکن این که استدلال بکنیم بر حجیت ظهور به وسیله سری اوغلایی اضافتاً الى استدلال سابق ما بر حجیت ظهور به سیره متشرعی که مال معاصرین با رسول و ائمه بود علیهم السلام. این حرف حرف درستی نیست. در جای خودشان عرض کردم این رفتاری که شهید صد اونجا در باب حجیت ظواهر گفت، اگه یادتون باشه اون رفتار سیره اوغلا بود، چون بحث از رد و منع شارع اومد تو میدون. اما اینجا میگه اونجا ما صحبت سیره متشرعه کردیم. دقت بکنید این حرف قابل تأمله. اون چیزی که ایشون در اونجا مطرح فرمودن سیره اوغلا بود، چون سخن از منع و رد شارع آمد در میدون، گفتن شارع منع نکرده است، اگه میکرد دست ما میرسید، پس چون منع نکرده است داره بر امضای آن است. امضا مال کجاست؟ سیره اوغلاست. اما ایشون میگه که ما به استدلال قبلی که به سیره متشرعه کردیم سیره اوغلا رو هم اضافه میکنیم. شما قبلا به سیره اوغلا تمسک کرده بودید نه سیره متشرعه. بله آقا چون من اورد چه در امور دینی چه در امور غیر دینی مال سیره اوغلاست، یعنی سیره اوغلا نیاز من اورد داشت. اینا روزو همین خوندیم. السلام علیکم و رحمت الله.